از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من از ایران مزاحمتتون میکنم. صدای منو میشنوید؟
بله، من دارم شما رو، صداتون دارم، بفرمایید.
من از ایران مزاحمتتون دارم و لیسانس اقتصاد هم دارم. من 4 ساله که ازدواج کردم و الانم بچه‌ای ندارم. قبل از اینکه بخوام ازدواج کنم و اینا، با همسرم 6 سال دوست بودیم با هم دیگه. اما من اهل تهران هستم خودم، با شوهرم اونجا آشنا شدیم، ولی بعد به دلیل اینکه ورشکست به مشکل مالی برخورد، مجبور شد برگرده پیش خانوادهش. خانوادهش توی شهر دیگه بودن. تا بخواد دوباره بیزینسش رو راه بندازه و مثلا همه چی اوکی شه، برای همین رابطه ما یکم طولانی تر شد. بعدم که در وسط رابطه هم بود که پدرشون مریض شد و بعدم فوت کردن، و برای همین 6 سال طول کشید. الان 4 ساله که اومدیم خونه خودمون و من از تهران اومدم به یه شهرستانی، چون کار شوهرم اونجاست.
شما و ایشون چند ساله هستید؟ شما و ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه، شوهرم 34 سالشه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
من اقتصاد. ایشون اقتصاد نظری.
ایشون چی خوندن؟
ایشون تحصیلات نظر، تحصیلات دانشگاهی.
خب بفرمودید.
بله، بعد الان 4 ساله که داریم اینجا زندگی میکنیم. اوایل که خب همه چی خوب بود، رابطه بینمون خیلی خوب بود، همه چی اوکی بود. بعد از همون اول که ازدواجمون شد، ما ازدواجمون عقب افتاد فقط بخاطر مشکلات مالی که همسرم داشت. یعنی اون موقع میگفت من تا اوضاع مالی اوکی نشه تا ازدواج نکنیم، برای اینکه نمیخوام سختی داشته باشیم. یه سال به خوبی گذشت، ولی بعد که مثلا یه سری تغییرات تو دولت و اینا ایجاد شد، شوهر منم شرکت مال خودش خصوصی، متاسفانه خب اینا یه سری مسائل براش پیش اومد و یه سری قراردادش رو گرفت و کلا هرج و مرج زیادی تو کارش شد. یه جورایی میشه گفت که ورشکست شده الان
دوباره.
شوهر همون موقع که این
نه صبر کنید، دوباره ورشکست شدن؟
بله.
آخه شما تو چه کاری هستن که ورشکست؟ صبر کنید، چه جور کاری هستن که
شرکت؟ ببینین، شرکت دارن، شرکت پیمانکاری دارن. خب بعد تهران که بودن در اصل کلاشو برداشت، کسی که باهاش بود شریکش کلاشو برداشت، اینم به مشکل برخورد، برگشت. اینجا که اومد خیلی خوب بود، منتها قرارداد که داشتشون به صورت قراردادی کار میکنه، مثلا این با ادارهای دولتی هم کار میکرد، قرارداد ازش گرفتن مثلا برن به آشناهاشون، بدن به کسای دیگه، باعث شد تا این مشکلات و موزلات خیلی شدید مالی پیش بیاد. هنوز داره ولی در اصل سودی نداره.
شما یه اصطلاحی به کار میبرید، یه ذره صداتون قطع، شما یه اصطلاحی بکنید به اسم ورشکستگی. ورشکستگی یه مقدار به این که آدم مشکلات مالی داشته باشه متفاوته. بعدم در ایران به دلیل قوانین یه ورشکستگی بسا با تقصیر یا بی تقصیر اونا، ایشون تو چه کاتگوری از نظر قانونی قرار میگیره؟
ببینید، دفعه دو دفعه مقصر خودش نبود. مثلا این دفعه مسئله بودش که واقعا مقصر خودش نبود، یعنی داشت کارشو میکرد، همه هم راضی بودن، ولی متاسفانه به خاطر یه سری مسائلی که میدونین هست اینجا و تا مثلا کارش یکم به سود دهی رسید، اولین شرکتی بود که تو این شهر زده شد، خب تا کارش یکم به سود دهی رسید و اوضاع خوب شد، دوروریا اداره ها دن که خوبه خودشون تو دست گرفتن. مثلا اینجا کار از بعد، خب اینجا اداره های دولتی معمولا زورشون میکرده به خصوصی ها دیگه.
نه من متوجه هستم، من فقط شدتشو میخوام و الا از بی نظمی و بی انصافی و بی عدالتی این نوع موضوع ها آشنا هستم، ازش با خبرم. نه فقط میخواستم ببینم ماجرا و شدتش چیه. حالا شما خودتون که ثروتی درآمدی پشت سرتون نیست؟
نه هیچی، صفری. الان هم خود کلی بدهی داریم سر شرکت، کلی وام داریم.
یعنی مثلا
اینجا کار میکنم.
خیلی خب، حالا اینکه برحال مشکلات اقتصادی هم همکنون دارید، میفرمایید. خب
خب، بعد همه اینا دست دست هم داد. همون 4 سال پیش که بعد میگم چون مقصر مثلا دولت بود و اینا، شوهر منم جز این هنر و دیگه انگار نداره، نیگه عمری خب تحصیلات عالی هم نداره که بخوایم حساب کنیم تو شرکتی جایی بخواد استخدام شه. همون موقع من به ایشون پیشنهاد دادم که از ایران بریم برای کانادا یا استرالیا اقدام کنیم بریم، من خودم میتونستم اقدام کنم. قبول نکرد. البته خب حقم داشت، دلش میسوخت، میگه وای میسم تا ببینم کارم برام که درست شه. نوتا این 4 سال هر سال بدتر و بدتر و بدتر شد. امسال دیگه هم یه وکیلی پیدا کردم تو کانادا، چون من لیسانسم هم اقتصاده، طوریه که هر کشوری منو نمیگیره، مخصوصا کانادا میگیرین، فقط فنی مهندس یارو خوب میگیرن. بعد وکیل من گفت امسال کانادا داره مدیر مالی میگیره، سابقه کارت اینا چون اقتصادم خوندی میخوره. من شروع کردم مدرک جمع کردن و دارم من هنوز این کارو میکنم که اقدام کنیم برای کانادا. اما حالا که خصوصا یه حجت، اولش هم شوهرم مشکلی نداشت، میگفت بریم. اما الان که یه دفعه مثلا جدی تر شد و دیگه من دارم مدرکم تمام تک میشده، حالا میگه که مثلا بهتره یکی مشاوره بگیریم، اونم به خاطر ترسیه که میدونم داره و یکی هم وابستگی بسیار زیادی که به خانواده به مادرش داره، پدرش که فوت کرده. حالا من میخواستم با شما صحبت کنم و نظر شما رو بگیرم. حالا اگه سوال بیشتر خواهم بپرسید، این که واقعا به نظرتون تو این موقعیت مهاجرت برای ما خوب هست یا نه؟
ببینید، شما مهاجرت نمی کنید، شما دارید از ایران می گریزید. بنابراین اول موضوع این است که چند اندازه اوضاع اونجا بده و می تونه بدتر بشه. خب وقتی که اون توجیه بشه که ما اینجا شرایطمون بده و می تونه بدتر بشه، هر کسی جا خالی می کنه، ولی شرط عقل اینه. پس این طرف قضیه است. اما این ور ماجرا دو تا اشکالی که شما دارید این هست که شما اگر به اینجا آمدید، موضوعها و مسائل و مشکلات مهاجرت رو دارید، با توجه به اینکه در ثروتی در کار نیست، درآمدی هم از جایی غیر از آمدنتون به اینجا ندارید، و بعدم به نظر نمیرسه که ایشون با اون صحبتایی که کردید اولا یک مهارت و تخصصی داشته باشن جز همین زد و بندهای درون سیستمی که خب اینجا اصلاً به اون شکل و فرم وجود نداره و کار نمی‌کنه، نوع دیگری است و بازی دیگری است، مثل که آدم از بازی تنیس بخواد بره فوتبال یا بسکتبال یا کشتی کار بکنه، ارتباطی با هم ندارن. دومین مسئله این است که مسئله زبان و فرهنگ و اینها رو داری، یعنی ولی اگر من در یه جایی امکان یه زندگی رو یا زندگی نسبتاً عادی، حتی نمیگم خوب رو نداشته باشم، خب برای اون باید برم یه جایی دارم. بنابراین من مهاجرت شما رو اگر قانونی باشه و اگر حاضر باشید هر دو اینجا بیایید و مثلا کار هفته 50-60 ساعتی رو انجام بدید که کار تخصصی شما نیست یا به هر حال کاری که خودتون اون رو دوست دارید نیست، ولی فقط برای زنده ماندن و زیر فشارهای به هر حال قانونی و طلبکار و شرایط اقتصادی ایران نباشید، خب معلومه ایران خیلی بده، اینجا کمی بده و در نتیجه اون جا به جایی معنی داره. ولی شما باید بدونید اومدنتون به اینجا پایان مسائل و مشکلات اگر باشه یه مقدار موضوع است، ولی یه مقدار موضوعی دیگه است. ببینید آخه من یه نگرانی دارم که همسر شما با وابستگی که میفرمایید، با اینکه اتکا بکنه در ایران به یه سیستم و سازمانی که اساسش بر روابط و ضوابط و قوانینی حاکم برش نیست و تا مرز خطر بره، برای من موضوعه. ایشون اگر میگفت من یه کاری از اینا گرفتم نشد، خب دیگه اومدم بیرون، بس آدمیست که بیرونش کردن خب میاد بیرون صفره، ولی شما دارید با منفی زندگی میکنید و خب اینجا نشون میده که یه همچین ریسکی رو توی شرایط نابسامان من شما نمیتونیم قبول کنیم. بعدم داستان وابستگیشون خب یه ذره موضوع مسئله هست، یعنی وابستگی یعنی آدم با یکی دیگه دوخته شده و در نتیجه پر پرواز دیگه نداره، بنابراین باید یکی دیگر هم با خودش. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
5 تا. ایشون 3 تا برادرن، 2 تا خواهرن، این بچه یکی مونده به آخره، پسر کوچیک
هست. خب ببینید یه مقداری تو خانواده های 5 نفری بچه 4 رو بهش میگن بچه گم شده، بوده کسی که گم شده، شما ایشون رو پیدا کردید، حالا رابطه خودتون با هم چطوره؟
خوب بود، همه چی خیلی عالی بود، ولی وقتی مشکلاتمون هی زیاد و زیادتر شد، ما انگار از هم دورتر شدیم. همچنین متاسفانه مسائلی که تو خانواده به وجود اومد، خانواده ایشون، اینا این قضیه رو تشدید کرد. البته ما الان داریم پیش مشاور میریم، داریم کمک میگیریم از یک مشاوری که حالا تو ایران هم مطرح هستن ایشون. ولی خب تا بخواد بری جلو، خب میدون
نه متوجهم. ببینید عزیز، بذار شما میگم واقعیت، اگر شرایط ایران برای شما سخت و مشکل و دردآور و رنج‌آور، اگر شما رو قانونن نه غیر قانونی میتونید بیاد کانادا، اگر حاضرید هفته 50-60 ساعت کار بکنید، ولی بدون فشار، بدون نگرانی، بدون تهدید، بدون تحقیر، بدون گرفتاری‌های از این قبیل، که حداقل بعضی که کار کردید خسته برید خونه زندگی عادیتون رو بکنید، ولی انتظار و توقع یک راحتی و آرامش و آسایش نداشته باشید، بلکه فعالیت میخواد، و دو انتظار این که به زودی پولدار میشید و وضعیتون خوب میشه و پولدار رو هم دارید میرید ایران و اون کارهایی که خواستید بکنید، اینا خبری نیست. یعنی اینجا نه ببینید از این، یعنی این نه 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 ببینید نه نمیدونید بذارید به شما گفت، اینجا شما رو میارن میذارن سر صفر، میگن بفرمایید برید 8-10 ساعت این کارو بکنید، حتی یه کار ساده، این پولم بتونی با این پولم میتونی زندگی کنی، یعنی سرپناهی و غذایی و لباسی و به هر حال وقتی خواهید داشت، ولی همین. ولی دیگه فشار و تحقیر و تهدید و تو آدم نیستی و فلانی و بهمانی و نگرانی و خطر تهدید و زندان و نمیدونم ورشکستی اینا رو نداری. اینجا هم که اومدید برید کار بکنید برای یه کسی چند سالی و بیخودی به فکر اینکه خودتون بیزینس خودتون داشته باشید که به نظر من تو سر ایشون میتونه باشه نباشه. اگر برای این کار آماده اید بله، اونجا درد دارید ولی شاید امیدی داشته باشید، اینجا بی دردیه ولی امید چندانی در کوتاه مدت نباید داشته باشید. اگر برای این حاضرید،
من اینجا هیچ امیدی ندارم، الان خودم دارم اینجا کار میکنم، خب همین میزان ساعتی که شما میگید اسمشه که توی اداره است، ولی با 2 ساله که دارم کار میکنم سرجم ماهی 250,000 تومان به من دارم میدن، یعنی کاری که دارن از من میکشن، خب یا شوهرم داره همینقدر میدوه، خب
نه اونا بردگی عزیز، نه اونا بردگی و بندگی.
من میخوام که دلیلی که مهاجرت کنم اینه که چون باید زندگی یه جوری شده که شاید از زیر صفر شروع کنم، از صفر شروع کنم، میگم حالا که من دوباره باید از صفر شروع کنم، لااقل یه جایی شروع کنم که با ثبات تر باشه، همین آرامشی که شما میگین در
اینو داره عزیز. اینجا اگر آره ببین حالا بیاد اون نه به من استدلالات نکنید، اون آشنا هستم. شما اگر حرفتون من اینه که ما حاضریم کار بکنیم بدون هیچ فشاری و ضمناً قصه وابستگی و مامانم کو و بابام کو اینا نداریم، خب میتونید بیاد.
نه ندارم.
و قانونی فرصتی شد بیاد، به هر حال امیدوارم موفق
بشید. من قانونی دارم.
خب شما اقدامتون رو بکنید عزیز، به نظر من اقدامتون رو بکنید.
من این کارو دارم، پس از نظر شما اوکی؟
نه من اشکالی نمیبینم. سعدی هم گفت که سعدی هم گفت که سعدی یا حب به وطن گرچه حدیثی شریف نتوان مرد به خاری که من اینجا زاده. آدم در خاری و ذلت زندگی نمیکنه برای که جایی زاییده شده، خب زاییده شده میتونست یه جایی دیگه زاییده بشه. برای مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. ببخش من یه سوال دیگه هم داشتم، میتونم ادامه بدم؟
روی خط باشید، روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. Don'tpause.com و یا جوانبمان.com 310-858-7006.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، ما راجع مسئله مهاجرت که با تو صحبت کردم، اوکی شد، اون جواب خب گرفتم جوابمو، اما چیزی که هست و الان خیلی داره منو آزار میده، رابطه منو هم که واقعا داره نگرانم میکنه. همسر من هم که به تو گفتم بچه چهارم خانواده است و از کودکیش با پدرش هیچ وقت رابطه خوبی نداشته. خب یعنی همیشه با پدرش درگیر بوده. پدر شوهر من ارتشی بودن، ارتشی که زم شاه ارتشی بودن، بعد که انقلاب عوض شد خب اینا از اتازاره خاص خودشون بودن، خیلی دیکتاتور بود و تا زمانی که پدرش فوت کنه هیچ رابطه گرمی با خانواده نداشت. یعنی مثلا زمانی که تهران بود 6 ماه یک بارم نمی اومد دیدن اینا. اما به محض که پدرش سرطان گرفت و مثلا شدید شد اینا، دیگه اومد و رفت و بعد فوت پدرش هم که دیگه اصلا حالا فهمیده که یه خانواده ای داره و ناگفته نمونه. تو این دکتر خانواده دور بود، با دوست رفی خیلی میگشت، بعد همه اونا ضربه خورد، همه سرش کلا گذاشتن و به یه نقی اذیتش کرد. به لج بابا، یعنی اصلا باید خیلی لج میکردن، این دیبی بودن. همین قضیه دقیقا بعد عروسی ما پنجشنبه جمعه باید بریم خونه مادر شوهرم که اون سر بزنیم. ما همیشه باید با خانواده شوهرم باشیم. الان ما 4 سال ازدواج کردیم، خانواده یه مسافرت دو نفره نرفتیم، یا همه یا هیچ کس، یه همچین حالتی بوده. همه اینا رو خب باز من پذیرفتم و با اینکه خیلی دلم نبود، به خاطر اینکه من شوهرم رو واقعا دوست دارم و همیشه دوست داشتم که یه لحظات دو نفره یه بتونم با این آدم داشته باشم. ولی در ما در این دوره نامزدی هم نرسیم، عقد عروسیمون توی یه روز بود، یعنی اصلا تو جمع که بخیم نامزد باشیم، همون 6 سال دوستیمون بود که تو 6 سال دوستی هم اوایل که تهران بود خیلی هم دیگر میدیدیم، بعدش که من فقط چند ماه یه بار میومد هم دیگر رو میدیدیم اینها، ولی همیشه در تماس بودیم، روزی چند ساعت صحبت میکردیم با هم در تماس بودیم. الان بعد سال رابطه این بایدی شده که من احساس میکنم واقعا گمم، دیده نمیشم، یعنی شوهر من حتی جاش از من جدا کرده. خب اصلا کلا اهمیتی نمیده، همش تو حال خودشه. الان چند یه هفته است که فقط قرص میخوره و بخوابه. مشکلات کاریش زیاده. خب مثلا باهاش صحبت که میکردم آقا من این نیازها رو دارم، دوست دارم با هم اینجوری باشیم، یه هفته خوب بود ولی انگار تاریخ مصرف داشت، به بعدش پیکات میشد، تموم میشد. الان واقعا داره منو آزار میده. گفتم به فکر کنم شاید بهتر باشه که ازش جدا شم، ولی واقعا دوستش دارم. یعنی واقعا 2 روز 3 روز که ازش جدا ام واقعا دلم براش تنگ میشه. اساسا شوهر من خیلی آدم مهربونیه، خیلی با من مهربون بود، خیلی خوب بود، همه چی اوکی بود، ولی الان بعد 4 سال که کم 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 اینا تموم شد، حالا اصلا منو نمیبینه. این واقعا برای من آزاردهنده است، واقعا آزاردهنده است، به خصوص که من اینجا تنهام، هیچ کس رو ندارم، یعنی خانواده همه تهرانن، اطلاعات هم مال یه جای دیگه، اینجا فقط خانواده شوهرم دارم. البته من اینجا خیلی مشغولم، صبح تا ظهر که سر کارم و بعد از ظهر هر روز میرم باشگاه، یعنی از اولی که اومدم توی شخصیتی هستم که نمیتونم تو جمع باشم، دوستی داشته باشم، ولی خب دوست نمیتونه جای همسر رو برقرار
کنه. آخه شما میخواید سخنران خانم قربونتون، شما که شوهر ندارید، شما یه پسر دارید یه نوکر، و این بازی معلومه ادامه پیدا کنه. شما معلومه اصلا شما یه پسر گم شده است، شما پیدا کردید، میخواید برسونیش دست، رسونیش دست مامانش. اصلا معلومه شما دو تا تیپ متفاوتی. من اصلا تعجب میکنم، شما معلومه که از یه جایی میاد با عدم امنیت و جایگاهی دارید که نقش خودتون رو نقش پدر این آدم و مادر این آدم و اینا بازی میکنید عزیز. شما این حرفایی که دارید میزنید مال یه ازدواج برابر امروز نیست. شوهر شما اصلاً به گونه‌ای که شما حس می‌کنید، احساس می‌کنید، فکر می‌کنید، نه زندگی می‌کنه، نه عمل می‌کنه، نه به دنبالشه. من قبلاً در داستان مهاجرت شما از حرفاتون پیدا بود. چون کاری نیست اون زندگی. یه بچه ایست. شما فرضتون بر این بود که با باباش لج داره. نه، این با عالم و آدم لج داره. این با عالم و آدم عصبانی. چون اصلاً مهربون نیست. ایشون یه آدم افسرده ایست. که وقتی بهش فشار میاد جا خالی میکنه و بنابراین همیشه در خدمت این و اون بوده که بچگی کنه و به همجاست که روی پای خودش نایستاده. اون مردی که شما به دنبالش هستید ایشون نیست، ولی شما به دنبال مرد میگردید، چون یه مردی توانایی این همه مالکیت و کنترل رو از جانب شما نده. شما پسرتون رو پیدا کردید، نوکرتون رو پیدا کردید، حالا یه دفعه متوجه میشید رفته در خدمت دیگر، یا دوستاشه، یا حالا مادرشه، یا بازیای از این قبیل. ظاهرش هم در فرهنگ ایران موجه، پدرم فوت کرده، مادرم تنهاست، میخوایم بریم پهلوی اون. ولی اونجایی که شما میرید فقط باید یه نقشی بازی کنید که اونجا بشینید ببینید کی به شما میرسه. الانم که ایشون داره قرص میخوره، افسرده است، میخوابه، و من از اولش هم شک داشتم. حتی دیدید که درباره مسئله ورشکستگی و مشکلات ایشون اصلا فکر نمی‌کنم ایشون واقع بینه. ایشون نه درس خونده، نه تخصص و مهارتی داره. در یه اشاره هم کردم با گذراشون، نمیخواستم اذیتتون کنم، یه ماجرای زد و بندی زندگی میکنه. زد و بندی هم تو ایران بالاخره آدم طمع میکنه و کلا سرش میذارن، برای اینکه از آدما زیرکتر و زرنگتر پیدا میشن. ایشون به حساب خودش فکر کنه با کوشش و تقلا و یه مقدار حالا مهربونی که نیست، یه مقدار مهربانی و چاپلوسی و بازی در آوردن و قواعد بازی رو دونستن و جون من و جون تو یک کارایی رو درام میندازه، اما بعد از این مدتی با مسائل و مشکلات روبرو میشه. به همین جهت که حرفی هم که به شما زدم این بود که اگر شما میخواهید بیاید کانادا و اونجا پاشید صبح ساعت 8 برید مثلا یا 9 برید سر کار، 5 و 6 و بعد از ظهر هم هفته 5 روز 6 روز 7 روز کار بکنید، بیاید خونه و بشین تلویزیون تماشا کنید و چنین و چنان برای شما جا هست، ولی اگر شما بخواید قصد پر پرواز داشته باشید، شوهر شما سنگین‌تر و بیبال و پرتر از اینه که بیاد کانادا و ایشون بشکفه و گل کنه. بنابراین اولی هم که شما آخه شما آخه صبر کنید ازم، سه چهار بارم میگید دوستش دارید. چی دوستش دارید؟ شما ایشون رو دوست دارید به خاطر اینکه اختیار اونجایی که لازم باشه و موضوع مهم باشه دست شماست، ولی به تدریج دارید همه چیز رو از دست میدید و ایشون هم کاملا مشخص و معینه که داره از شما فاصله پشت فاصله میگیره عزیز، و به همین جهت که تو سن 30 سالگی و 34 سالگی هر دو گیر و گرفتارید. حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
منم 5 تا، ولی یه برادرم شاق خواهر، من یکی مونده با آخریم، برادرم وسطیه،
من بچه چهارم. شما گم شده اید، برمیجه از که الان باز میخواید بیاد بیرون. ازدواجتون هم با ایشون ازدواج آدمی بوده که فکر کردید اینجا میتونید اختیار رو داشته باشید، و بعدم برحال تجربیات گذشتتون هم خوب نبوده، اینه که با ایشون کجدار و مریض همین جوری آمدی. امیدتون هم این بوده که این فقط اگر یه مقداری به کار بیفته و یه درآمدی داشته باشه و اینا، خب پسر خوبیست، بچه اذیت کنی نیست، میتونید بهش اطمینان کنی، اهل به هر حال رعایت حالتون میکنه وقتی حالش خوبه. یعنی مهربانی او و نه مهربانیش به هر حال برای شما فکر میکردی ضرر نداره، ولی داره. عملا شما الان به اون صورت ارتباط و رابطه‌ای با هم ندارید. ایشون با شما ممکنه دشمنی و خشمی نداشت باشه، برای که شما هم یه نوع مادر و خواهرش، و ارتباطتون یه ارتباط خیلی سطحی است. اینی که آمدنتون به اینجا شما رو از درد و رنج‌های اونجا دور می‌کنه، در محیط کار و درآمدم با اگر اهل کار باشید شما رو با بی‌دردی و بی‌رنجی روبرو می‌کنه، ولی دو تا مشکل رو خواهید داشت. یکی این که بعد از یه مدتی چون قواعد بازی رو نمی‌دونید، هی باید به قول معروف در حاشیه زمین بیستید، بقیه رو تماشا کنید. دوم، احتمالاً زندگیتون میتونه به هم بخوره، برای که این مردی که شما دارید و ایشون همسری که داره تو ایران میتونن یه جوری مسائل رو اگر یه مقدار چرخ کجمدار باشون بد رفتار نکنه و بد نکنه، مثل الان وضعیتی که دارید از نظر اقتصادی، یه جوری کنار هم زندگی کنن، ولی تو کانادا نخواهید کرد. یعنی ایشون میاد اونجا افسرده میشه، حوصله‌اش با شما سر میره. من مطمئنم اگر ایشون رو الان بیارم روی خط، میگه همسر من یه ذره قر میزنه، نق میزنه، خیلی از من انتظار داره، به من میگه این کارو بکن، اون کارو نکن، چنین و چنان. منم خب نمیتونم، و بعدم متوجه حالات و شرایط و وضعیت من نیست، خبر نداره دنیا چه خبره، یه نگاه دیگه ای داره، یه انتظاری از من داره، بنابراین من باش راحت و راضی نیستم. در حقیقت از همون فشار پدر و مادر گرفتار یه همسری با همون میل به مالکیت و کنترل شدم. یعنی رابطه ایست که آدم ها دارن برای که فقط زنده باشن، ولی زندگی نمی کنن. و شما به نظر من هیچ وقت وضعتون خوب نبوده، فقط وقتون وضعتون خوب بوده که مشکل خاص مالی رو سرتون نبوده، ولی آنچه که شما انجام دادید تو جا به جاییتون و کنار خانواده ایشون زندگی کردن و خانواده خودتون رو که فقط شما هم بلدید فقط زنده باشید، و بعدم به این نتیجه حالا که در ایران این همه مشکلات هست که اینجاشو حق دارید، خب پاشیم بریم یه جای دیگه که قدن یه جور دیگه زندگی کنیم. ولی یه جور دیگه زندگی کردن حتما کم دردتر و کم رنجتر هست، ولی برای شما خیلی ساخته نشده. یعنی اینجا آدم رو به جای اینکه یه درخت باشه و رشد بکنین، برن میذارن توی گلدون، از آدم مواظبت و مراقبت میکنن، وسط مهمونا میگذارن، ولی از مهمونی برای ما خبری نیست. آخر کارش احتمالاً دور شدن و خوش شدنه. اینی که من فکر کنم موضوع جدیتر و سنگینتر از این عزیز، و شما هم
الان شما به من چه پیشنهادی
میدید؟ من هیچی، من پیشنهادی ندارم عزیز. من پیشنهادی که من که حق این کارو ندارم، نه قانونا نه اخلاقا، نظر انسانی که برای شما تصمیم میگیرم، برای که من اطلاعاتو ندارم. ولی من مطمئنم اگر شوهرتون میامد و جرأت میکرد حرف بزنه، اونم از زندگیش ناراضی و معتقد زیر فشاره، همه دارن که سه بوکس همه شد، خانوادهش و مادرش میزنن، شما میزنید، بیرونم که دارن میزنن، به بچه کتک خورده ایست، همینه که افتاده.
همین که فکر میکنی من چه رفتاری باید داشته باشم؟
آخه این مسئله رفتار نیست عزیزم، مسئله ویژگی و صفت شخصیتی شماست. شما بله. از این مالکیت و کنترل نمیتونید دست بردارید. اینجا بعد از مدتی تو زندگیتون کسی پیدا کردید که تا حدودی اختیار رو نه در حد کامل ولی در حدی که داشته باشید، ضمناً زیر بار یه مرد فرض کنید قلدر گردن کلفت زورگوی متجاوزی نباشید. شما زندگیتون از اون حال بدی که داشتید رسونیش به بیدردی و بیرنجی، حالا چون این دردا در اونجا زیاد شده فکر مهاجرت به سرتون زده که میشه فهمیدتون. یعنی من ایرادی به هیچ، نه به مهاجرتتون میگیرم نه به ازدواجتون نه به اینکه چیکار میخواید بکنید، فقط میخوام بگم یه مقداری باید بیشتر بدونید اینا هم راه حل های مسائل مشکلات شما نیست. شما خودتون به نظر من یه دختر آسیب دیده ای هستید که از طریق استرابتون به راه میافتید، بعد از طریق کنترل و مالکیتتون میخواید اوضاع رو سر و سامانی بدید. ایشون هم به دلیل جایگاهی که داره خب این سواری رو میده، ولی بعد از یه مدتی خسته میشه. میدونید اشکال کارتون اینه. بعدن هم رابطتون خوب نیست و با اومدنتون به کانادا و اینا بهتر نخواهد شد. فشارهای بیرونی روتون کم میشه ولی فشارهای دیگر و یا درون سیستمی سر جای خودش هست. این که میخواید چه کنید رو بنابراین ببینید چه میکنید عزیز. با یک کسی اگر دارید اونجا گفتگو کنید که مقدار شاید بیشتر و بهتر بتونن کمکتون کنن. ولی به من میگید اوضاع الان خوبه، میگم نه. میگید بیام کانادا بهتر میشه، میگم در یه زمینای حتما زمینای دیگه نه. ولی اگر براتون مسئله ازدواجتون و اینا مهمه، در ایران باشید یه جوری خراب میشه، کانادا بیه احتمالاً یه جوری دیگه. برای این که خیلی به هم نمیخورید عزیز، شما تفاوتاتون بیش از اونه.
خیلی ممنون آقای دکتر.
برای مواظب خودتونم خواهش میکنم عزیز.
ممنون. مرسی. خدا.
چنگ و نجمن با ما باش.
یک نام یک وکیل رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.law.com.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان میباشند، میرساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید میتوانند از تسهیلات دولت آمریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من از ایران تماس میگیرم. یک پسر 25 ساله دارم که از حدود 4 ماه پیش حالتهاش عوض شد و قبلا احساس میکنم، یعنی یکی دو دفعه گرس پیشش دیدم، احتمالا این مصرف گرس داشته. بعدا حالتاش عوض شد، موند خونه و بعد افتاد به گیاهخواری، شروع کرد به گیاهخواری کردن، پروتئین و اینا هیچی نمیخورد. بعد از اینکه گیاهخواری کرد نتونست تحمل کنه، شروع کرد به خوردن، حالت بولیمیا بهش دست داد، یعنی هر چی میخورد بالا میآورد.
نه خودش بالا میآورد یا به هم بالا میآورد؟
اوایل خودش بالا میآورد، بعد مثلا 2-3 هفته خود به خود میومد بالا، یعنی به راحتی وقتی دولا میشد این میومد بالا. بعد حالتهای دیگه ایجاد شد، مثل حالت، من نمیدونم چجوری بگم، مثل حالت میرفت مثلا صبح میرفت بام، تجریش بام تهران، از صبح پیاده میرفت تا شب برمیگشت، به ستاره ها خیره میشد خیلی. بعد دیگه کارشو دیگه اصلا دیگه کارش هم ول کرد، قبلش خیلی آدم فعال و چیزی بود، کار خوبی داشت خودش، همیشه از صبح میرفت بیرون، صبح یه مقدار دیر میرفت همیشه، ولی وقتی که میرفت بیرون تا ساعت 7 شب سر کار بود، 7 میومد خونه، دوش میگرفت، میرفت باشگاه، ورزش میکرد، بدنسازی، بعد میومد خونه، دوش میگرفت، با دوستاش میرفتن بیرون. یعنی این کار هر روزش بوده، ولی همه دوستاشو گذاشت کنار، تمام دوستاشو. این اواخر خوابش بد شد، بعد این اواخر دیگه اصلا نمیخوابید، میشست رو مبل زل میزد، تمام اتاقها رو تاریک میکرد، تو تاریکی تا صبح میشست. من رفتم دکتر، با دکتر صحبت کردم، دکتر گفتن این علائم اولیه شیزوفرنیاست و حرفایی میزد، یعنی توهماتی داشت، مثل این که من وقتی که غذا میخورم به خاطر این نمیتونم غذا بخورم، یا نمیتونم، من غذایی که میخورم، پولی که من خرج میکنم، از نفتیه که اجداد من زیر این خاک دفن شدن و به نفت تبدیل شدن مثلا، یا مثلا من اگر این کارو نکنم ریشم میمیره. حالا من نمیدونم منظورش از ریشه چی بود.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من 2 فرزند دارم، یه دختر دارم که ایران نیست، 4 ساله من و پسرم تنها هستیم و خیلی مشکلات داشته این بچه. من در 16 سالگی از پدرش جدا شدم، جداییمون خیلی طول کشید، خیلی کشمکش داشتیم با هم دیگه، خیلی تنش ها داشته این بچه. تا 6 سال بعد جداییمون که جدا شدم پدرش باش تماس نگرفت، تا خودش رفت سراغ پدره دوباره باش تماس گرفت. پدرم مشکل داره، یعنی پدره حالت پارانویا داشت.
اون وقت تو خانواده یه پدر غیر از همسرتون کسی دیگه بوده که بیماری روانی؟
احساس میکنم پدرش هم بوده، چون پدرش آدم منزعه. این پسر من از 4 ماه پیش ماهی 1 بار هم حموم نکرده، در صورتی که قبلا روزی 2 بار حموم میکرد. مثلا پدرش سه ماهی بار حمام میکرد، آدم منزوی بود، خیلی آدم خوبی بود، ولی آدم منزوی بود، هیچ کسی رو دوست نداشت، آدم بدخلاق حرف گوش کنی بود. بعد عمش هم همین جوری بوده. حالا ما تا الان فکر میکردیم شخصیتیه، ولی از چند وقت پیش که من یه چیزایی که از این بیماری ها بود خوندم، دیدم خب اونا هم چیزای نرمالی نبوده، ما فقط متوجه نشدیم. ولی پدرش خیلی پرخاشگر بود. این پسر من اصلا پرخاشگر با من نیست، حداقل با کسای دیگه هست ولی با من نیست. خیلی قصه میخورد این اواخر، تا من زنگ زدم دیدم دیگه چند روز، چهار روز پشت سر همین نخوابید. هفته پیش به من گفتن که، رفتم پیش دکتر صحبت کردم، گفتیم به هر صورت باید بستری بشه چون وضعیتش خوب نیست، چون نمیتونه بخوره، هرچی میخوره بالا میاره و علائم دیگه، توهمات و نمیدونم اینجور چیزا. بعد حالتهای اصلا شکل عوض شده بود، شکل یه شکل دیگه شده بود، شکل تمام بدنش درد میکرد، پاشو یه طرفشو تقریبا میکشید، حالا نمیدونم، خیلی راهپیمایی خیلی طولانی میکرد. و چند روز پیش اینا رو فقط برای من تعریف میکرد، چند روز پیش اومد گفتش که ماما من رفتم بیرون، همه آدما به من نگاه میکردن میترسن. حالا نمیدونم خودش فکر میکرد یا واقعا قیافش یه جوری بوده که همه نگاهش میکردن، چون خیلی قیافه درهمی میگرفت، خیلی قیافه یه جوری میگرفت بعضی خیلی اوقات این اواخر. بعد من زنگ زدم خواستم گولش بزنم ببرمش بیمارستان، گفتم حال من بده بیاییم بیمارستان، نیومد. من مجبور شدم آمبولانس گرفتم اومدم از خونه، اینو برداشتیم بردیم. حالا دیدش به من خیلی بد شده، به من میگه دو شب پیش بردیم، یعنی دیشب نه پریشب اینو بردیم، دیروز رفتم دیدمش، فقط گریه کرد، اصلا هیچ پرخاشگری هم نمی کنه، فقط گریه کرد دیروز، امروز باز گریه نکرد، فقط به من گفت من دیگه دلم نمیخواد تو رو ببینم، تو چه مادری هستی که یه پسر 25 ساله رو وردی انداختی اینجا.
حالا تا که این احتمالا نگهش میدارن میدونی؟
فعلا گفتن، دکتر به من گفت حدود 21 روز حد اقل باید بمونه، ولی امروز سوال کردم از مسئولین اونجا، گفتن چون همکاری نمی کنه، این اصلا هیچ حرفی نمی زنه باهاشون. امروز که رفتم دیدمش به من گفتش که تو من آوردی اینجا انداختی، تو مادر خوبی نیستی، اگه من مردم روی سنگ قبر من می نویسی که بدترین مادر دنیا رو داشتم.
بله ببینید عزیز، اولا فرزند شما شاید زمینه های اسکیزوفرنی رو داشته، یعنی تو خانواده پدری همچین ارث تحفه‌ای بوده یا فرزند تو منتقل شده، ولی یه احتمال دیگه ای هست، در خانواده پدری بر اساس توضیحات شما حالتهای روان پریشی سایکاتیک بوده، یعنی اون حرفایی که شما زدید در خصوص پدرش یا عمش و اینها نشون میده که اونا گرفتار بودن. احتمالی که وجود داره این است که پسر شما البته تحت تاثیر مریوانا یا علف و اینا به اینجا معمولا نمیرسه، ولی احتمالاً ماده مخدر دیگری هم مصرف کرده یا توی این معمولاً مواد بعضی از اوقات چیزهای دیگه هم هست و اون سیستم رو به هم ریخته، بنابراین حتماً زمینش رو داشته و داره. نتیجتاً شما با یه فرزند بیمار روبرو هستی، احتمالاً مواد مخدر اومده اون رو برانگیخته و سیستمش رو کاملاً به هم ریخته و به همین جهت هست که به این وضع رسیده. در نتیجه علائم و نشانهایی از عدم ارتباطش با واقعیت به مقدار تصورات و توهمات و هذیانی که شما میگید رو داره. انتخاب درستی کردید عزیز، چون شما چاره جز این نداشتید. اگر فرزند شما وارد مسیر بیماری روانی است ولی اسکیزوفرنی نیست، میتونن کمکش کنن، و اگر اسکیزوفرنی حداقل میتونن فعلا اون رو به یه تعادلی برسونن، کنترلی رو به وجود بیارن تا اینکه ببینن شدتش چه است؟ البته به گونه ای که شما صحبت میکنین نباید خیلی شدید باشه، ولی هست. بنابراین این که شما بردیتش به دکتر و یا در بیمارستان بسترش کردید انتخاب درستیه، و اگر میتونید اون 21 روزی که اونا پیشنهاد کردن اونجا نگهش دارید. این که همکاری نمیکنه برای دو روز اصلا چیز غیر عادی نیست. به تدریج هم همکاری خواهد کرد، از نظر گفتگو برای احتیاج به گفتگو هم نیست. حتی همین واکنش نشون ندادنش هم علامت و نشانه گرفتاری و بیماری است. داروها هم به تدریج اثر میکنه، داروهایی نیست که بلافاصله اثر بکنه. حالا این دارو رو بهش میدن یا تزریق میکنن نمیدونم. بنابراین اگر بتونید اونجا نگهش دارید به هر صورتی که ممکنه، و اگر دکترها خوب باشن که معمولا تو این گونه موارد هستن، بهتر به هر دلیلی که هست، چه اسکیزوفرنی باشه چه نباشه، اونجا بمون عزیز. هیچ انتخاب بدی نکردید، انتخاب بدی که جان، ولی دیگه کمترین بده جان.
من فقط خیلی ناراحتم از این که این خاطره، چون تنها کسی رو که بهش اطمینان داشت و خیلی منو باور داشت، یعنی منو واقعا خیلی باهاش، مخصوصا تو این بیماریش من باهاش، چون به خاطر کارم شاید 3 سالی 4 سالی من خیلی خونه نبودم، به خاطر شرایطی که داشتم خیلی تنها بوده این بچه و با دیگرون بوده، ولی تو این ایام من ارتباط خوبی باهاش برقرار کردم و فقط من بودم و اون تو این ایام سختی 4 ماهی که کشیده، ولی الان دیدش به من برگشته، به من میگه من دیگه نمیخوام تو رو. البته بد جور نمیگه ها، فقط ابراز میکنه، مامان من نمیخوام دیگه تو رو ببینم، من تو رو مامان خودم دیگه نمیدونم. آیا این تو خاطرش میمونه یا نه؟
اصلا این موضوع من نیست. شما با یه مسئله بیماری روبرو هستید.
بله.
شما حرفی که من میزنید، من میگم اذیت نشید، میخوام پای پسرتون ببرم. میگید ما از این بعد وقتی کفش میخریم چجوری کفش اهمیت میدونم. فرزند شما بیش از این بیماره، مسئله اعتماد اطمینانش به شما هیچ فرقی در بیماریش و مشکلاتش نمیکنه. اعتماد اطمینانش به شما اولا نقشی نداره، دوم یه روزی به یه دلیلی و بهانه‌ای به هم میخورد و ازم پاشیده میشه. شما دنبال اون موضوع نرید. بنابراین ابدا اینکه او شما رو داشته یا نظر خوبی راجع به شما داشته یا حالا چنین تغییری پیدا شده اصلا موضوع من نیست به هیچ وجه. مثل که بگید وقتی بردیمش بیمارستان لب پیرن سفید تنش بود یا قهوه‌ای، اصلا خودتون رها کنین عزیز، ماجرا جدی‌تر از این است. اذیتتون نمی‌کنم. فرزند شما مسئله مرگ و زندگی رو بروز، این که مامانش رو دوست داره یا دوست نداره خوب میدونه یا نمیدونه.
خب حالا من بیشتر میخوام بدونم که الان، چون نمیدونم چه کار کنم. من میخوام راحت باشه. آیا برم ببینمش یا از دور ببینمش؟
نه برید ببینید عزیز. تا زمانی که با شما اونجا حرفی نزنید، کاری نکنید، اونجا برید. اگر یه چیزی هم دوست داره مثلا براش ببرید، ای خورد نخورد و ولی نیارتش بیرون، چون آوردن بیرون همونه
که نه من نمیارمش بیرون، چون من اینجا با خیلی ها صحبت کردم، الان میدونم که باید بمونه، من هیچ قصدی ندارم بیارمش بیرون،
ولی فقط میخوام اصلا نگران این که راجب شما چه نظر و فکر و قضاوتی داره اصلا تو بیرون، اون اصلا موضوع ما نیست به هیچ.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون، مرسی، شبتون بخیر، روزتون بخیر.
شنگان رجمن با ما باشید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
پیامی مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998. biansunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیبایتون رو تضمین کنم. beonsunset.com or onesunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، هم اکنون به مبلغ $40 علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرباین و میشن رنج مارکت.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کانتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. با لطف این بلندتر صحبت کنید عزیز، صداتون هیچ خوب بله. نیست.
بله خواهش میکنم.
بفرمایید.
آی دکتر، من یک پسر 34 ساله هستم، فرزند پنجم و آخر خانواده. مدتی با یه آقای آشنا شدم، حدود 6 ماهی که ایشون 6 سال سنشون از من کوچیک‌تره. و میخواستم در واقع سوال هستیم که مسئله خود من الان هست اینه که آیا اصلا چه رابطه درسته و میشه ادامه داد، یا یعنی که اختلاف سنی که من 6 سال از یه آقا بوده و تر باشم مشکل سازه و درست نیست و بهتره که رابطه رو یا قصد کنی این
مورد دیگه یادم بگیم.
من در این مورد
میخواستم شما به من بفرمایید که چی خوندید چه میکنید.
بله، بله من تحصیلاتم زبانهای خارجیه و دو تا لیسانس دارم و چند سالی کار کردم، در حال حاضر بیکارم و دویم دست در واقع به دنبال کار هستم. ایشون 28 سالشونه، تحصیلاتشون هم ایشون هم لیسانس کامپیوتر خوندن و هر دو هم خارج از ایران زندگی می‌کنن.
شما چه مدتی است خارج از ایرانی؟
من از سال 2007 خارج از ایران زندگی می‌کنم و ایشون حدود 3 سال از 2011.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
بله، ایشون دو تا برادرن و فرزند بزرگ هم
مادرن. خب من البته تفاوت سنیتون میدونید تو دوره‌های به حال 20 سالگی معمولا 3 تا 5 سال بین 20 تا 30 حد اکثر بین 5 تا 7 سال دو طرف هم میتونه باشه، ولی شما به من بفرمایید که آیا شما فکر نمی‌کنید دو تایی مثلا به دلیل تنها بودن، خالی بودن، چون هم دیگه رو پیدا کردید به سمت هم کشیده و کشانده شدید تا اینکه واقعا اگر در ایران بودید یا اگر در یه شرایط دیگری بودید انتخاب دیگری میکردی؟
بله دکتر سوری، این هم در مورد یک مسئله یه. من در مورد خودم این فکر رو نمی کنم اما در مورد ایشون خیلی شک به ذهن من میرسه و با اونشونم مطرح کردم که شاید چون اینجا ما در اقلیت هستیم در واقع و یه تعداد محدودی ایرانی هستیم که با هم داشتنیم و به هر حال انسانی من یاد خیلی کردیم داریم، شاید به این دلیل که ایشون با هم در از ایشون رد میکنن.
نصب کنید نه ایشون نصب کنید اولا اگر میشه ذره نزدیک میکروفون باشه من میبینم. به هر حال صدا از چه طریق با ما تماس میگیری؟ نگید کامپیوتر تو رو خود خب آخه عزیز اون سیستم ما کار من چون میشنون دوستان لطفی کنین از طریق تلفن های عادی شما باید بتونیم این صدا رو سراسر جهان پخش کنیم باشه اشکاله. ببینید عزیز شما سوال تو میتونه این باشه که اگر ما در تهران بودیم و تو وسط این همه دختر بودی، منی که از تو 6 سال بزرگتر بود رو میپذیرفتی و میپسندی، شون پاسخش اینه که بعد تو رو انتخاب میکردم؟
من جواب این سوال
رو نمیدونم. خب آخه اون سوال
اما من با اتون اینجوری مطرح کردم بعد از بوده 6 ماه که در رابطه این که من سنم طوریه که از رابطه جدیت میکنم و چون در ایشون جدیتی که هر نیاز یک رابطه دیستی بود نمیدیدم مثلا مو بهشون مطرح کردم و گفتم از اصلا خواهش میکنم که به موضوع جدی فکر کن و به من جواب بده و اینکه درست نیست که اینجوری من احساس میکنم، احساس این احساس بد واقعا به هم دست میده که با فریب دارم بازیچه میشم و استفاده ابزاری از من میشه توی رابطه. ایشون مسئله رو رد میکنن و میگن اینجوری نیست و منو گوش دارن، اما هر موقع موضوع جدی مطرح میشه یا یه موقعیتی پیش میاد که من نیاز دارم بیشتر مشغول به خودم باشم و از ایشون فاصله داشته باشم، میبینم که ایشون به هم میریزن و اون صمیمیتی که تو لحظات دیگه دارن ابراز میکنن کلا از بین میره. مثلا من اگه بیمار شم حالا سعی میکنن که نشون بدن که اوکیه مسئله نیست، ولی واقعیت اینه که من اینجوری حس میکنم که خوشایندشون نیست و دوست دارن که مثلا همیشه در دست باشم و این مسئله که در واقع یه مقدار برای من شک برانگیزه. و مثلا بهشون وقتی میگم که خب حالا در مورد یه موضوع جدی صحبت کنیم یا یه مشکلی توی رابطه من پیش میاد حلش کنیم، خیلی زود برافروخته میشن، خیلی واکنش تون نشون میدن و این چیزی که برای من جای تعجب داره.
نه نه من اصلا متوجه شدم از حرف قبلتون فهمیدم شما آدم بسیار عصبانی هستید، بنابراین بله. شما با یه آدم عصبانی روبرو هستی و بنابراین اون موضوع جدی، چون خود عصبانیت به خودی خودش مهمه ولی ریشه های مسئله گرفتاری و بعدم ایشون برای چی اومدن؟ مدرکشون رو کجا گرفتن؟ ایران گرفتن یا اینجا گرفتن؟
ایشون مدرکشون رو ایران گرفتن برای ادامه تحصیل میان اینجا، اما اینجا مشغول به کار میشن و الان دارن کار میکنن.
ایشون میخوان بمونن تو اون کشور؟
اینجوری که من میدونم خودشون قصدشون موقعی که اومدن موندن نبوده، اما الان درستون وضعیت کاری مناسبی دارن و قراردادشون قراردادی که پرمننته، به هر حال احتمال اینو میدن که بمونن، اما بازم خیلی خودشون هنوز برای تو مشخص نیست که میمونن یا باز مهاجرت میکنن به جای دیگه یا برمیگردن به ایران.
خب حالا اگر به ایشون بگید خبر خوش آشناییتون رو با یه دختری که از 6 سال حداقل بزرگتر رو به خانواده بدن، آیا با استقبال خانوادهشون روبرو میشه؟
خب من به دلیل آشنایی با بستر فرهنگی که خودم در زندگی کردم میدونم که احتمالا این چنین نخواهد بود، اما ایشون متاسفانه چیزی که من باش دقیقا مسئله دارم اینه که از همون اولین روز آشنایی ما مسئله آشناییشون با من و به خانوادهشون مطرح کردن، ولی نه به صورت جدی و من اینو بعدها متوجه شدم. اینو من حوزه شد یک ماه و نیمه که متوجه شدم. من این جدی نبودم که رابطه رو درش میدیدم، اما برای من دوگانگی وجود داشت که چرا توی صحبتها اینقدر صمیمی ولی در عمل و در اکتها اینقدر من احساس میگرم که به اندازه کافی اون صمیمیت رو در عمل و اونجایی که نیازه به چشم ببینم نمیبینم. خب مستی که اینا رو من مطرح میکنم تو منکر میشن میگن اینجوری نیست، اما خب خیلی پیش اومده که من بهش میگم خب ممکن واقعا من آدمی نباشم که تو بتونی دوستم داشته باشی، یعنی که تو اصلا همچین رابطه ای رو نخواد، یعنی که خب چرا باید توی همچین رابطه بمونی، مخصوصا حالا به دلیل روحی و به دلیل رشته تحصیلی خود منم. من یادم که خیلی روی مسائل اخلاقی و انسانی پافشاری میکنم و وقتی این اتفاقا پیش میاد این چیزا رو میبینم یه مقدار راستش بخوام هم به هم میریزم، همین که برام خوشایند نیست و وقتی اینا رو بهشون مطرح میکنم متاسفانه خیلی یه خشم غیر قابل کنترلی دارن، بهشون برم خوره عصبانی میشن، چون من حتی بعضی وقتا خودشون اینقدر این خشم زیاده که با مشت پای خودشون مثلا بهشون بار میکنن، ولی به هر حال حس من اینه که از جواب دادن سریع.
آخه عزیز، آخه شما درست مثل آدمی هستید که زوم کردید برای ازدواج. حالا یه سوال ازتون دارم، سه تا چیز خوب ایشون چی عزیز؟ که شما به ایشون فرض کنید ایشون به جای 28 38 سالش بود، سه تا چیز خوبش چیه؟
خب سه تا چیز خوبش، اول اینکه وقتایی که مهربونه خوبه.
آخه خانم قربونتون، آخه من اصلا منتظر بودم یه همچه حرفی بزنید من بگم شما حالتون هیچ خوب نیست. مهربونی یعنی من هیچ وقت کسی رو اذیت نمی کنم، نه اینکه وقتی خوبم خوبم. قاتلم که یه نفر رو کشته در سن 32 سالگی یک نفر رو تا به امروز نکشته. آخه شد هر تصادفم شما میتونید 10,000 کیلومتر رانندگی کنید تصادف نکنید، یه متر برید تصادف کنید خودتون و دیگران رو به کشتن برید. آخه این که خودفریبی عزیز، آدم ها وقتی بدن ملاکه، نه وقتی که خوبن. ملاکه خوب همه وقت خوبن، همه مهمونی هایی که شما میدید ای بسا هیچ اتفاق بدی توش نمیفته، پس همه بشریت در صلح و آرامش زندگی میکنه، چه ارتباطی داره به هم وقتی خوبن؟ ایشون مهربونیش کجاست؟ ایشون خودشو میزنه، ایشون آدم عصبانیه، ایشون از خودش بدش میاد، از شما خوشش نمیاد، شما میتونید جواب بدید؟ یعنی اصلا مهربونیشو نفرمایید، به من بگید خوشتیپ بمیفهمم، به من بگید از در رابطه جنسی خوب متوجه میشم، اشکالی تو اونا نمیبینم، ولی مهربونی برای آدم عصبانی، برای آدمی که خودزنی میکنه؟ اینا با واقع عزیز ببینید اشکال کار در اینه که شما یه پدر باشی یا یه مادر باشی، یه دفعه به بچه‌تون آسیب بزنید بگید خب 1,000 دفعه کار خوب کردم، وقتی خوبم دیگه، اون دفعه که بچه‌مو زدم اون یه دفعه بود، خب تموم کار بچه. اینه که این بهانه نکنید، مهم اینه که آدم بد نباشه، نه اینکه وقتی خوبه خوبه. همه وقتی خوبه خوبن، وقتی بدن مسئله ماست. پلیس هیچ وقت نمیاد به کسی بگه آقا ظرف 37 سال یا 67 سال گذشته شما چنین کردی، قاچاق کردی یا نکردی، بگه نه بگه خب بفرمایید، مهم اینه که امروز قاچاق کردی یا نه.
آقای دکتر دقیقا مسئله اینه که من خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که فاصله من این جمله رو همون شاید یک ماه بعد از رابطه همون بهشون گفتم و حس واقعی من بود که وقتی خوبه واقعا من احساس میکنم که منو میبره اون بالای بالا، بعد یهو ولم میکنه، وقتی ول میکنه احساس میکنم قطعا من نقش زنه میکنه و ظاهرا هم خودشونم متوجه نیستن.
آخه داستان شما معلومه چی هستی؟ نه صبر کنید، علت معلومه چیه. شما بچه آخری خانواده 5 نفره هستید، دو نقش رو ایفا میکنید، یکی نقش دختر کوچولو، یک نقش مادر بزرگ، بنابراین شما هم نقش متفاوت دارید. به همین جاست که وقتی به ایشون به عنوان پسرتون نگاه میکنید خب هر سن و سالی داره، ولی وقتی به عنوان دختر نگاه میکنید خب متوجه تفاوت میشه. شما هم نقش دوگانه دارید، از حالتون هم دوگانه. یعنی من اینقدر جابجایی شما رو بین مادری و یا مادر بزرگی و دختر بچگی دیدم که حد نداره. یعنی یه سری حرفایی میزنید خودتونم میدونید اشتباهه، و همون برداشتتون از ایشون که تنها چیزی بود که راجع به ایشون گفتید مهربونی هم از همونجا میاد. و بعدم داستان این که شما حرفتون این است که من بهش گفتم، شما که میدونستید سن ایشون چیه، شما از اول باید میدونستید این یه رابطه سطحی گذراست، برای چی روش فکر بلند مدت و ازدواج میکنی؟
اصلا که فکر نکردم دکتر، در هم مسئله من اینه که خب ما میخواستیم یک شناختی پیدا کنیم و این شناخت تا اینجا
نه برای چی؟ نه سب کنید، شناخت برای چی؟ ایشون سنشون شناختشونه، ایشون به درد شما نمیخورن، با شما 6-7 سال فاصله دارن، تموم شده رفت. با ملاکایی که شما آشناسید خب این که عزیز، این که از قبل معلوم بود، احتیاج نه 6 ماه سب کنید. شما هم تنهایید، بنابراین چرا شما جدی میگیری رابطه رو؟ شما بید اصلا رابطه سطحی گذرایی فعلا که با هم هستید با هم خوب و خوش باشید. اگه کسی دیگر نیست بخواید برید سراغش پیدا کرد نیست، چه کار داری این رابطه رو با هم بزنید؟ یه دفعه متوجه میشید همه چیزهایی که شما در ارتباطتون هست موقع میزنه بیرون، وقت هست که میفهمید رابطه اصلا درست نیست. برای که شما ببینید عزیز، شما بسه این مونی که من میگم این آقا اینجوریه، این آقا اونجوریه، اون آقا میگه خب حالا ازدواج کنه ایبی نداره، کدوم مردی با ایران نداره، به هر حال منم تو زندگی میدونم. ولی روزی که شما گفتید نه من یه رابطه سطحی گذرا با این آدم دارم، یه دفعه متوجه میشید که ایبا ایراداش میزنه بالا، چون هدفتون رو از دست میدید. شما به نظر من با نیت ازدواج دارید میرید جلو. خب این از اول باید کسی رو انتخاب کنید که مطمئن باشید تو اون چارچوب او و چارچوب شما قرار میگیره عزیز، تو قاب شما میخوره، حالا برید جلو. ویلا یه کسی که از اول معلومه تو قاب شما نیست، مثل مردیست که زن داره و هرچی خوب باشه باشه، تموم شده رفت. همینقدر که فهمیدید همسر داره موضوع منتفیست. الان هم به نظر من چیزایی که شما دارید به من میگید نشون میده با هم اشکال دارید، ولی شما چون میخواید ازدواج کنید میخواید اینا رو نادیده بگیرید و براش توضیح و بهانه دارید. یعنی همطور این مثالی که خودتون زدید که وقتی خوبه خوبه، خب اینا مال آدمیست که گول اورینتد، هدف داره، و همجاست که میگه مهم نیست. و گفتم هزار جور هم میشه توضیحش داد و توجیهش کرد، و از آغاز هم تکلیف مشخصه. شما هم خودتون خوشبختانه با فرهنگ و جامعه آشنا هستید، میدونه تو اگر اینم یه مقداری بخواد فشار خانوادهش رو چیکار کنیم. اصلا کاری هم نداریم که درست و غلط موضوع چیه، فاصله نسبتا زیاد عزیز. اولا اینکه 2 سال بود میشد فهمیدش، دوتایی قریب هستید، هم طوری خودتون اشاره کردید معمولا پسر و دختر وقتی تنها پسر و دختر شهرن و هم علاقمند میشن. تو دعات ایران هم قبلا به هر حال عاشق دختر خاله و پسر خاله هم دیگه میشدن، یا دختر کرد خدا جان.
اون میگم ولی دقیقا موضوع من اینه که من فکر نمی‌کنم مثلا اون علاقه به اون شدت باشه، و بحث اینه که در این که من وارد رابطه میشم چه شناخت پیدا کنم، و به لحاظ طبیعی هم سنی هستم که اگه میخوام ازدواج کنم فکر میکنم یا باید همین سالها تصمیم بگیرم یا بعدها در حال مسئله پیش میاد به این موضوع فکر میکنم. اینه درست میفرمایید، اما مسئله اینه که من خیلی اینجوری هم قصد شدید ندارم که حتما ازدواج کنم.
نه آخه عزیز،
اگر وارد رابطه میشم اون در اون رابطه اون جدیت و صمیمیت باشه، چون من بتونم خالص و راحت و بدون
نه رو خط باشید. آخه عزیز، باز همون ماجرای دختر کوچولو و مادر بزرگه شد. عزیز من، شما در یه سنی هستید که اصلا وقت برای تلف کردن ندارید که ببینید میشه یا نمیشه. اول باید اون آدم تو چارچوب شما بخونه، روزی که رفتید دید آدم از شما 6-7 سال کوچیکتره، اوت، تموم شد. این دیگه امتحان کردن نداره. برای که شما ببینید، من نگرانیم اینه که شما دنبال وقت میگردید که کسی رو انتخاب کنید که مطمئن می نمیشه، تا بعدم با خاطر آسوده بگید خب من کوشش کردم نشد. شما نگاه کنید به جایگاهتون، شما فرزند آخری، شما نگاه کنید به هزار دفعه صحبت من، حتی همین دیروز، شما روزی که دختر آخرید، فرزند آخرید، یک نمیخواید اونقدر ازدواج کنید، و بعدم 4 برابر یعنی 400% بیشتر از دخترای دیگه میل به داشتن بچه ندارید. پس بنابراین یه تیپی مثل شما دائما میره سراغ آدمایی که با یک شرط میره جلو، و اون شرط اصلی و اساسی اینه که من میرم با مردی آشنا میشم که مطمئنم ما به هم نمیرسیم و ازدواج صورت نمیگیره. بنابراین من وقت پشت وقت رو میکشم تا برسم به یه جایی بگم خب دیگه من کوششمو کردم، با 10 نفرم دوست شدم، دیدی که نشد. یعنی اینا اینقدر طرح کلاسیک شناخته شده شه عزیز، شما کسی نیستید که اینا رو ندونید. خب با وجود این قدم پیش گوشی حرفا رو میزنید. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید بشن این پیام رو، اگر نه خداحافظی کنیم هر جور میل شما.
بله متشکرم، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، تمام
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رشمن هم
ببخشید شما ایرانی هستی؟
بله چطور مگه؟
هیچی در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ آه. خیلی عذر میخوام اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه اوکی خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتیم دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی الکی بنزین نسازونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD 3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالا است، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه اف ام اچ دی رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاریمینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه دات کام میگیرن.
اپ هم هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تو هر جا هم مسیر باشی میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چی شد؟ چطور شد؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا باید چیکار کنم؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
هرچی طولانی تر روی پاهم وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهار چوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. شنبه 5 جولای کل، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kodum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر مزاحمتون میشم. من میخواستم در مورد دختر 15 سالم خدمتتون سوالی داشتم.
فرزند دیگه ای هم دارید؟ بفرمایید.
بله، اصلا که من دو فرزند دارم، یه دختر 15 ساله، یه پسر 13 ساله. آقای دکتر من با این دختر 15 ساله نمیتونم بسمشو مشکل باید بذاشت. بله مشکل دارم، اونم اینه که عدم علاقه به هیچ چیزی، به درس، به رعایت وزن، به هیچی آقای دکتر، یعنی بی انگیزگی کامل.
نخواه اینا با هم کمی متفاوتن عزیزو، ماجرای انگیزه. به من بفرمایید از کجا شما تلفن میکنید؟
تهران.
اوکی. به من بفرمایید خود شما چند سالتون، همسرتون چند ساله؟
از به حضورتون من 46 سالمه، همسرم 51.
خب شما نسبتا دیر ازدواج کردی.
بله من 28 سالم بود دخترم به دنیا آمد.
و اگر 28 سالتون بوده 15 بهش اضافه کنم که میشه 43-46 نمیشه. شما خانوما سر سن که میشه زن جمعتونم خراب میشه. خانوم سر به سر من نگذاریم. اوکی خیلی خوب، حالا اونو ازش بگذاریم. به من بفرمایید که شما در وقت حاملگیتون مسئله و مشکلی باشت با حاملگیش تو داشتی؟
از کجا فهمیدم آقای دکتر؟ اون چی که همه آره، یعنی من زندگی خیلی خوب دارم، همسر همه چی خوب، ولی تمام اون اتفاقات برای چی میگن دو نفر که با هم دیگه میخوان زندگی رو شروع کنن یا به هر حال اختلافاتی که بینشون هست، همش تو اون دوران بارداری من اتفاق افتاد. خیلی بد گذشت.
دوم به من بفرمایید تولد دخترتون راحت و آسوده یا مشکلاتی در وقت تولدش داشت؟
خیر، خیلی علاقه من بودم که ایشون به صورت طبیعی به دنیا بیاد. دکترم هم برای این که به هم میگفت فکر نکنی که من میخوام سوء استفاده کنم، سزارین کنم، شاید از 6 صبح مثلا من آماده به دنیا بودن بچه بودم، ساعت 12:01 من رو بردن اتاق عمل به صورت سزارین. بله با مشکل واقعا، یعنی دستم به دنیا نمی آمد.
خب میدونسته با کی طرفه که گفته بهتر همونجا بمونیم. حالا به من بفرمایید که ماجرای یک سال اولش چقدر بچه آرومی بود از نظر خواب و یا گریه و یا خوردن غذا؟
خیلی فوق‌العاده. اصلا متوجه نشدم که یه نوزادی آمده، بسیار آروم، بسیار خیلی ساکت، گریه‌هاش درست بود به نظر. البته چرا 50 روزش که بود دچار تنگی پیلور شد، برگردون غذا داشت، یه جراحی شد تو 52 روزگی.
بعدا مشکل غذا و شیر خوردن رو داشت؟
بعد از اون؟
آها.
خیر، بعد از اون دیگه همه چی خوب شد. مثلا هم غذا خوب میخورد، خیلی هم اتفاق پرخور بود و منم از رو نابلدین فکر میکردم چقدر خوبه، خیلی هم زیاد بهش غذا میدادم.
چه مدتی خودتون به شیر دادید؟
فکر کنم به یک سال رسید. بله یک سال.
به من بفرمایید که از یک سالگی تا سه سالگیش چگونه بچه بود؟ همچنان خوب بود. همچنان خوب بود.
همچنان خوب بود. من به نظرم همچنان مادر بدی بودم. فکر میکنم، یعنی الان که برمیگردم به عقب نگاه میکنم، یه سختگیری‌های بدجور، مثلا یادم مثلا برای آموزشی که مثلا بعد میدادم که این خودش ادراش رو کنترل کنه، آره خوب بلد نبودم واقعا. یه نابلدیایی که الان خودم از فکرش خجالت میکشم.
آخه میدونید یه مقدار از مطالعات اولیه روانشناسی نشون میده شاید بدترین حادثه توالت ترینینگ، اگر پدر و مادر ندونن چی کار میکنن، بعد مردم شد اونقدر توالت ترینینگ نیست، خود مسئله عمل دفع به ویژه. ولی خب حالا دست گلا یه چیز دیگه. به من بگید بین 3 تا 6 سالگی یا هیچ به محیط آموزشی رفت؟
بله بله بله، دقیقا از همون 3 سالگی شد. بله 3 سالگی رفت. حالا بهتون بگم کجا رفت. رفت یه جایی که باز از رونا بلدی من، رفت یه مؤسسه که 3 تا زبان یاد میگرفت، یعنی انگلیسی، ایتالیایی، خب فارسی هم که بود. حالا
نمیدونم، خب همینا اشتباس دیگه هستم، یعنی بله. همه دست گلای خاله. خب بعد به من بگی تو اون محیط آموزشی با 6 سالگیش با بچه ها و ارتباطاتش چطور بود؟ خب بعد متوسط.
خوب.
خب اونجا به من بگید از دبستان که رفت 6 سال اول دبستانش چطور؟
نه اصلا از کلاس اول با درس مشکل داشت. معلم فارسی، یعنی معلم کلاس اولی، خانم خیلی جوانی بود، هم اون بی تجربه هم من بیچاره این بچه. اصلا یعنی شکایت های از این از درس نخواندن این بچه، میگه که انگار که مثلا با یه بچه دبیرستانی روبروس و منم جدی میگرفتم، منم تنبیه یا مثلا بد اخلاقی، سرزنش. آره خیلی
حالا شما هیچ وقت فکر کردید ممکنه فرزندتون کمبود توجه و تمرکز داشت باشه، ADD داشت باشه، که آسیب مغزیه؟ چون وقتی که پیچیدگی در وقت تولد پیدا میشه، کار به سزارین میرسه، این خطر به صورت جدی مطرحه. یعنی میدونید، ببینید شما احتمالاً با یه بچه گرفتار بیمار روبرو بودید و حالا حرفایی که میزنید نشان دهنده ماجرای افسردگیشه. حالا به من یه سوال دیگه رو جواب بدید. آیا در خانواده شما همسرتون چقدر بیمار افسرده، وسواسی، مضطرب، خشمگین داشت؟ غیر از خودتون که عصبانی بودید؟
آره خودم، که بعد برمیگرده به پدرم، شاید بله به پدرم. بله.
خب حالا به من بفرمایید دخترتون آیا شبکه‌ای از دوستان رو داره یا نه؟
داره ولی بی تفاوته، یعنی در واقع من حفظش میکنم، بی تفاوته.
اهل هیچ ورزشی هم که به صورت جمعی یا دست جمعی نیست؟
اصلا.
درس هم که نمیخونه؟
نه.
اضافه وزنم که الان داره؟ و اگر من الان بهش بگم دختر حال و وضعت چطوره، من فکر میکنی چی میگه؟ یعنی از چی گله و شکایت اصلیشه؟
از من.
که چی؟ مادر من چگونه مادری؟ میگه چی؟
خیلی با برادرم فرق میکنه.
ببینید شما به دلیل نادانی و نامهربونیتون بچه رو از پا در آوردید و الان فرزند شما یه بچه آسیب دیده است. قصه جدیست. یعنی شما با یه گرفتار و بیمار رو به رو هستید که حداقلش افسردگی دیپرشنه، اگر چیزای دیگه نباشه. و به همین جهت هست که به دلیل اینکه کل سیستمش خاموش شده، چراغ‌های جهان و آسمان برش خاموش شده، سقف آسمان روش افتاده، میلی به حرکت نداره، امیدی نداره، شوری نداره، شوقی نداره، هیجانی نداره. درس خوندن براش مثل به جای راه رفتن با پا، راه رفتن با دسته. از اوتش بر نمیاد عزیز، و شما هم به جای اینکه متوجه این ناتوانی و اشکالش باشید، با زور و فشار گردن کلفتی بر اساس اون برداشت غلط فرهنگ ما از طریق ترس و تنبیه و کنترل یه کارایی رو پیش بردید و بچه رو به تدریج از پا در آورد و الان احتیاج به کمک حرفه‌ای داره. یعنی شما الان از عهده حل مسائل و رفع مشکلاتتون بر نمیاد، شما قرار است که یه متخصص خوب روانشناس خانم که خودش مادر بوده و حتی دختر داشته بهتر پیدا کنید. اولا یکی دو جلسه خودتون باش کار بکنید، ببینید چه توصیه‌ای داره، شاید بتونه و یا بتونید دخترتون راضی کنید که او هم ببیند این خانم رو و از اونجا کار رو شروع کنید عزیز. یعنی اینو به عنوان یه بیماری نگاه کنید که باید راهی برای مداواش پیدا کنید، نه به عنوان یه بچه نمیدونم که تنبله یا بی‌انگیزه است یا درس نمیخونه یا چنین و چنان. نه، اون خیلی برای زندگی معنی نداره. فشارم بهش بیارید میتونه فکر مردن رو بکنه یا فکر خودکشی رو، و بنابراین نمیتونید بترسونیدش از چیزی برای اینکه او براش زندگی معنایی هم نداره. و به نظر میرسه که با اومدن برادرش و حسادت هایی که ناشی از فرزند اول نسبت به دوم است و بعدن برخوردش شما و اصولا در ایران باز دختر و پسر که متاسفانه به صورت بیمارگونه بد و غلطه، شرایطی رو فراهم میکنی که هر دو آسیب ببینن، پسر به یه گونه و دختر به گونه دیگری، اینم اضافه شده بر اون. و بعدم در اون محیط هم همینطور. بعدم چون گفتم فرض کنین دختر شما به جای اینکه با پاهاش را بره با دستش را میره، و هر کس که با دستش را میره فقط در وقتی که وحشتی داشته باشه ممکنه این کار رو بکنه، به تدریج اون وحشتش هم ریخته، برای که از خودش هم گذشته، بنابراین حالا دیگه تشویق و تنبیه شما هم روش اثری نداره و در نتیجه شما رو هم از کار انداخته و بعدم به این نتیجه رسته که هم خوردن و کوشیدن من بیهوده است و در دنیای ذهن و خیالش هم خالی و تنهاست عزیز. شما اصلا بهش نگاه نکنید که دختر بدیش، دختر بدی نیست، دختر بیماریه و متاسفانه زمینه های ارثی و بدن رفتار شما اون رو موجب شده و الان تنها راهش هم معالجشه. یعنی اگر به شما خبر میدادن که مشکل قلبی داره یا کبد یا کلیه داره یا تنفسی داره، شما میرفتید سراغ دکتر، همه کارم براش میکردید، مهربون و خوبم باش می بودید، مسئول و مقصرم برای هیچ چیز نمیدونستیدش و از این طریق میتونستید برای او یه کاری بکنید به عنوان مادر. ولی متاسفانه ما وقتی به مواردی از این قبیل میرسه موضوع رو جنبه اخلاقی و تربیتی و اینا میکنیم و طبیعی است که از توی اون هیچ چیزی جز بدی و گرفتاری در نمیاد. حالا خوشحال میشم اگر مطلبی هست بفرمایید
هم صحبت کنیم. بله آقای دکتر، اصلا که من واقعا برای به چشمه بیمار دیدم، بله متوجه مسئله شما، خیلی هم سعی کردم، چند تا دکتر مراجعه کردم به مرکز روانشناسی، یعنی با کارگروهی شروع کار بازی درمانی شروع کردن، از سبب که اخیرا هم الان من دارم میشه یه آقای دکتر نمیدم که ایشون هیپنوتیزم، البته هنوز شروع نکردم، من یه خود دارم شک میکنم به این
نه سب بینیشون روانشناس و روانپزشک هستن هیپنوتیزم میکنن یا این کاره نیستن
والا اینقدر به این قضیه من مشکوکم، از طریق دوستان دیگر که پزشک بودن ایشون به عنوان آقای دکتر معرفی شدن.
نه خب چک کنید اگر نه، ببینید اگر از در ایشون روانشناس و روانپزشک، من مشکلی ندارم با هیپنوتیزم، ولی اگر نیستن نه، دکتر چیز دیگه هستن نه. بعدم برای که از این دکترهای سر خود و مدارک قلابی در همه جهان داده میشه به آدم ها. شما به من بگید که کار دیگری هم غیر از هیپنوتیزم و هیپنوتراپی میکنن یا نه؟
نه فقط یعنی در واقع هم برای اینکه بسیار درآمد خوبی داره فقط همین کار رو
میکنه. نه احتمالاً ایشون به درد
نمی. همین.
ببینید عزیز، ببینید به عنوان هیپنوتیزم میشه از آدم ها استفاده کرد، ولی کار روان درمانی مال متخصصه. ایشون دختر شما رو هیپنوتیزم کنن، میخوان دوباره چی بگردن؟ همه چیز در آشکار هست، مثل اینکه من میخوام چشمای شما رو ببینم، بخوام برم بگم ایکس ری بگیرن یا از پشت سرتون نگاه کنم بهتون. من اگر هدفم دیدن رنگ چشمای شماست احتیاج به این کارا نداره. و بعدم اینکه دکترای دیگه معرفی کردن هیچ معنایی نداره، برای اینکه این دوستان برخی از وقت مراجعاتشون از این قبیله و من میخوام ببینم میخواد هیپنوتیزم کنه دخترتون که چه کنه.
به من یه دلائلی میارن
چی میگه؟ من به من بگو دوتا دلیل هستیش میگه چی کار چرا؟
دلیلش اینه که من به کودکی خیلی کودکی تر این برمیگردم و اون بر اخلاقی هایی که تو داشتی و نمیدن چیزای بدی که برای این پیش اومده که مثلا اونا رو سعی می‌کنن از ریشه از بین ببرن، مثلا از علمی، یعنی اصلا نمی‌فهمی.
نه. اگر روانپزشکن روانشناس هم مشکل نمی‌دونم چرا این کارو میشه کرد، ولی اگر روانشناس و روانپزشک عین نیستن نه. ببینید شما فقط یه چیزو چک کنین، آیا ایشون اجازه کار به عنوان روانشناس یا روانپزشک رو داره؟ آیا ایشون دوره‌های، چون دکتر میگه دکترای روانشناسی یا روانپزشکی دارن؟ اگر دارن نه این راه رو میتونن انجام بدن. بلا مثل اینی که شما یه قصاب رو برید تو اتاق عمل، ای بس از جراح هم بهتر میتونه پوست رو از گوش جدا کنه، ولی اون دیگه کارش قصابیه، کارش جراحی.
آقای دکتر پس حالا یه چیز دیگه بگم باز مطلب بهتون، من از ترس این که اصلا نمیدونستم این چه کاریه گفتم با خودم این کارو بکنید. خب منم آره اون بد اخلاقی های پدر اون چیزایی که تو ذهنمه و اصلا این که اینقدر بچه
خب حالا چی شد؟
همون رو خودم بکنید بله هیچی نشد.
نه خب اون که معلومه نمیشه. نه ببینید آره. نه اینجوری بهش نگاه کنید، موضوعی نیست، بذار جمله رو به شما ببینید. ما یه روشی برای معالجه تحت عنوان هیپنوتراپی داریم، یعنی روان درمانی از طریق هیپنوتیزم، در مواردی هم یکی از بهترین هاست و کار میکنه، ولی باید به واسطه روانشناس و روانپزشک صورت بگیره که انواع دیگر روان درمانی ها رو میدونه. اگر چنین هست من مسئله باش ندارم، اینکه رو شما کار کرد یا نکرد ای بسا رو شما هیچی کار نکنه، اون قصه دیگریست و بعدم تازه کار باید به آخر برسه، اینکه شما نصف راه رو اومدید که به خونه مادرتون نمیرسید، همه راه رو باید برید. اونا موضوع من این نیست، موضوع من یه چیزه، شما فقط بدونید این آقا روانشناس و روانپزشک هست و اجازه کار روان درمانی و روانپزشکی رو داره یا نه. اگر داره دخترتون بفرستید بره، اگر نداره که موضوع منتفیست. اما عزیز سراغ اگر ایشون بودن که بذارید همین کارشون ادامه میدن، ولی اگر نه باید یه فرد مناسب پیدا کنید. شما این راه رو ابدا بدون کمک یه فرد متخصص نمیتونید به هیچ جا برسونید، نتیجتا دنبالش رو بگیرید، امیدوارم موفق بشید. خوشحال شدم
یه کوچولو بهتون بگم چا. تو فرمایشات شما با دیگران من میشیندم، یکی از اخلاقای این دختر به شما بگم، دختر خیلی تمیزی نیست، خیلی مقید به چیزی نیست الا وقت خواب، یعنی وقت خواب این سه ربع نیم ساعت وقت میذاره این اتاق رو میکنه عین دسته گل.
نه علائم بیماریای دیگه هم هست، ولی خب شاید میخواد وقتی خواب میبینه خوابش خوب باشه. نه اون رو شوخی میکنم، ولی نه خوب نیست از اینا، علائم بدی، اینا علائم بدی است و یه ذرم بوداره، یه ذرم بوداره. نمیخوام اذیتتون کنم، و برخی از اوقات کسی است که به فکر مردن و خودکشی، یعنی یه نوعی خداحافظی، بنابراین حتی ممکنه در ذهنش به کارامو بکنم و برم. این است که جدی بگیرید، از شما با یه بیمار روبرو هستید و معالجش کنید، نه هیچ چیز دیگه. و اگر اون آقا متخصصن رها کنید، اگر نه یک کس مناسب دیگری پیدا کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، قربون شما.
شنوندگان ارجمند با ما باشید.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه‌های طلایی، هر دانه‌اش بلند، سفید، پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت. ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555. عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. مهناز هاشمیان.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکس ری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از همیهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00 360orthodontics.com.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود به شما آقای دکتر عزیز و همه دستاندرکاران رادیو همراه.
بفرمایید خانم، در خدمتتون.
ممنون از تلاش شما به خاطر برنامه آموزندتون و اینکه ما میتونیم به راحتی و مجانی از اطلاعات شما استفاده کنیم. خدا قوت میگم به تک تک شما. من مادری هستم 37 ساله، یه دختر 19 ساله دارم و یه پسر 16 ساله نیمه. متاسفانه بعد از 12 سال زندگی مشترک از همسرم جدا شدم 8 سال پیش و توی مدت 8 سال با بچه‌ام زندگی میکنم. البته از کشور خارج شدیم به خاطر شرایطی که داشتم، مجبور شدم بچه‌امو بردارم و فرار کنم دوباره. و توی این مدت 8 سال بچه‌های من بچه خوبی هستن. الان جدیداً من تنها مشکلی که با پسر 16 سالم دارم اینه که سعی میکنه که چیزها رو به صورت مجانی به دست بیاره، نه اینکه مثلا یه چیزی رو به صورت ملموس از جایی برداره، نه مثلا از طریق آنلاین یه چیزایی رو سفارش میده یا یه سری کارایی رو هک میکنه به حساب خودش و یه چیزی رو به صورت مجانی به دست میخواد بیاره و من نمیدونم علت این کارش چیه. حتی من
بهش مجانی یا بالاخره نامش تقلب و دروغ و دزدیه
دیگه، میشه همون دیگه به عبارتی. و من خیلی ناراحت این قضیه هستم و نمیدونم علت این کارش چیه. حتی میگم نه، من اینو برای تو میخرم، تو این کارو نکن، ولی نمیدونم
جوابش به شما چیه.
میگه که این شرکت های بزرگ خیلی پول در میارن، اونا خیلی کلاهبرداری میکنن، خیلی باید ما بهشون پولای مردم پولای زیادی میدن و به حال اونا تأثیری نداره کار من.
نه خب حرفش درسته، به حال اونا هم تأثیری نداره، ولی اشکالش اینه که ما به خاطرش میریم زندان. میدونید اشکال کار اینه که ایشون یه قاعده دیگه این جهان رو نمیبینه که وقتی شما میلیارد میلیارد دزدیدی جنرال 4 ستاره میشی، رئیس جمهورم میشی، ولی وقتی یه دلار چی برداشتی ممکنه حتی دستتم قطع بشه. خب اون یه واقعیته. بعدی خب ببینید عزیز، این نشون دهنده یه چیز دیگه است در پسرتون، خشم کوبنده و فراوان و مقدمه ایست بر زمینه افسردگی همراه با خشم عزیز. یعنی پسر شما، خب البته شرایط زندگی شما بد بود، در اون شرایط بد بار اومده، بعدن در یه سنی که بده که مثلا 8 سال و نیمش بوده از پدر مادر جدا شدن، بعدم از کشور خارج شده، اومده توی فرهنگ و جامعه تازه، تنها چیزی که میدونه در حقیقت این است که همه یه جوری دارن تو رو آزار میدن و تو باید مواظب خودت باشی، و چون همه رو بد میدونه و خودش رو اینجا نوعی قربانی، پس بنابراین اگر فرصتی پیدا شد و حقی رو خواستی بگیر، یا اگر احتیاجی داشتی رو به دنبالش برو. و به همین جهت هست که اون چیزی که شما میفرمایید ریشش افسردگی توأم با عصبانیته و این کار دستتون میده، یعنی میتونه خطرناک بشه. شما از کجا تلفن میکنی؟ کجای دنیا هست؟
من از انگلستان لندن تماس میگیرم.
اون وقت خود شما الان زندگی اقتصادی مالیتون چگونه میگذره؟
من خودم کار میکنم، در این حال کمک هایی هم از به خاطر اینکه مادر تنها هستم میتونم از دولت داشته باشم.
به من بفرمایید که دخترتون چگونه شرایط روانی و حالاتی داره؟
دخترم اونم یه جورایی حس میکنم که افسرده هست، ولی خب نه، درسشون رو میخونن، هر دو درسشون عالیه، از لحاظ اجتماعی با بیرون هیچ مشکلی ندارن، یعنی بگم توی مدرسه، توی با مردم، با دوستاشون، ولی خودم حس میکنم افسردگی رو تو وجود هر دوشون میبینم.
بله به من بفرمید.
از دوست دارن که فیلم نگاه کنن، روابط بیرون دارن، ولی نه اونقدری که واقعا زیاد باشه و هپی کنه.
بله.
هر دوشونه.
بعدم به من رابطه خودشون دوتایی با هم چطوره؟
بد نیستن، خوبن، هم دیگر دوست دارن، با هم خوبن.
و اگر شما بهش بگید که مثلا بریم کمک بگیریم، فکر کنید چه اندازه حاضر قبول کنه که همچنان او عیب و ایرادی داره؟
فکر نمی کنم قبول داشته باشه که کمک نیاز داره، ولی خب گوش میده، ازش بخوام حتما این کارو میکنه. من الان نمیدونم موقعیتم باید با این رفتار، با این کاری که میکنه، من نمیتونم مثلا
تکلیف روشنه. نه شما هر وقت که چیزی رو فکر کنین از این قبیل به دست بیاره باید پس بفرستید.
پس بفرستم.
حتما 100%. و بعد بهش بگید که یه چنین چیزی، ببینید باش بهش حرفی که به نظر من واقعیت داره، حرف شما این است که متاسفانه دنیای این چنین ساختنش، وقتی یه کسی یه کشیده به گوشی یه نفر میزنه زاربه و میره زندان، ولی وقتی شما بم میندازید 10,000-100,000 تا آدم رو میکشید، تازه حالا به عنوان قهرمان و مدافع حق و حقیقت هم شناخته میشید. یه همچین دنیاییست که اساسش بر یه چنین تفاوت و تضادهای بیمارگونه ای هست، ولی اشکال کار اینه که ما اون آدم بزرگی نیستیم که یا بم داشته باشیم یا دسترسی به ما نداشته باشن. ما رو میگیرند و به شدیدترین صورت ممکن مجازات میکنن، مثلا برای که درس عبرتی برای دیگران بشه، که از احمقانه ترین و بیمارگونه ترین حرفایی که زده میشه که ما از طریق مجازات بقیه رو میترسونیم که کار بد نکنن، بنابراین یکی رو آتیش میذاریم که دیگران فکر گرم و سرد شدن خودشون رو هم نکنن. ولی خب اشکال کار این است که تو از پا در میای، من از پا در میام، خواهرت از پا در میاد، موضوع این نیست که اونا اون مؤسسات از پا در میان. و بعدم این راه و روش ها در دنیای امروز به هر حال اولا دیر یا زود آدمو پیدا میکنن، و دوم این که به بدترین صورت ممکن با آدم رفتار میکنن. از همه اینا گذشته اون چیزی که تو از این طریق به دست میاری ارزش استفاده نداره، فرقی هم تو زندگیت نخواهد کرد، برای که به گونه دیگری، چون اشکال اونجاست. حالا بگید از ظاهر و بدن و زیبایی و جسه و اینا چطوره؟
همه همه چیش عالیه دکتر، همه چیش خوبه، به خودش به زیباییش میرسه، به نظافتش، مثلا همه چیزش اوکیه، فقط زیاد گیم بازی میکنه و زیاد با بیرون ارتباط زیادی نداره، فقط شنبه ها رو با دوستاش میگذرونه، بیشتر اوقات توی با کامپیوتر رو
درست. البته من به شما بگم، شما به دلیل ویژگی‌های روانی خودتون و به خاطر آنچه که در زندگیتون اتفاق افتاده پوشش می‌کنین همه چیز رو یه نوعی به هر حال خوب و بهتر جلوه بدید. اوضاع یه ذره از اینا خرابتر و بدتره.
یعنی نه مسلماً هست زندگی نرمالی که مسلماً ما نمیتونیم با توجه به سختی‌هایی که آقای دکتر توی این مدت 8 سال ما گذروندیم الان به یه حالت استیبلی رسیدیم، ولی خب خیلی سختی، مخصوصا شاهد سختی های من بوده و یکی از علت کاراش اینه که میگه مامان تو خیلی سخت کار میکنی و من ناراحت تو هستم، برای چی پول بخوام به اینا بدم؟
نه خب ببینید، حرف بارت از این است که نه خیلی هم حرف درسته، من با سختی کار میکنم تو هم بهتر پول ندی، ولی بعدا وقتی تو رو و منو بردن و ما رو نابود کردن وقت تو میخوای با من چی کار کنی؟ و بهش بگید اصلا فکر نکن که از این سیستم بیرحمی که ممکنه مثل چراغ میمونه عزیز، ممکنه که آدم 100 نفر تون برن نگیرنشون ولی یه نفر رو میگیرن. بعدم تو این گونه موارد این سیستم ها یه راههایی رو وقتی باز دیدن بعدن به دنبال بستنش به صورت بدی میگردن. نه فرزندتون رو قانع کنید که این کار منو از پا در میاره، نه هیچ کس دیگر، اون شرکت رو از پا در نمیاره، راست میگه، هیچ که اون شرکت هم گزیده نمیشه، ولی من از پا در میام و نابود میشم بعد از این همه گرفتاری و بدبختی و تو نمیتونی با من چنین کنی. یعنی موضوع رو کاملا شخصیش کنیم، برای که واقعیت مثلا
دقیقا همینه
و به همین جهت است که این حرفا حرفای خطرناک، این حرفا حرفای حق به جانب یه آدمی است که یه تصویر و تصوری داره از مفهوم عدالت و در حقیقت حقیقت در این جهان که متاسفانه این به این سودیا پیدا نمیشه. ما تو اون مسیر قدم میزنیم، ولی بدتر از اون این است که وقتی به زندگی خودش نگاه میکنیم اینه یه جهنم بوده عزیز و بنابراین کسی با او خوبی و مهربونی نکرده که حالا او بخواد با دیگران خوب و مهربون باشه. اشکال اینه که خودش با خودش هم خوب و مهربون نیست و اینا خطرناکه عزیز. یعنی میخوام به شما بگم یه چنین حالاتی تبدیل به شاپلیفتینگ میشه، بعد از یه مدتی نمیخواد جلوی مثلا خوردنشو بگیره یا اصول ورزش نداره، بدن حالتهای بلومیک پیدا میکنه، غذا میخوره بالا میاره که اندامشو حفظ کنه. یعنی این نوع نگاه به دنیا و این نوع خشم کوبیده پنهان کار دستتون میده. موضوع جدی بگیرید، درست مانند بانوی عزیزی که قبلا رو خط بودن، فرزند شما از نظر من وارد حریم گرفتاری و بیماری میشه و اگر بگذارید و این توجیه رو ادامه بده گرفتار میشه، از پا در میاد. در این مسئله رو جدی بگید. کن ببینید این جهان بینی، این فلسفه، این باورهاست که کار ما رو میتونه خراب کنه و به جای راه در بیراهه و در چاه بیفتیم و خطرناکه. میخوام به شما بگم اینو مسائل و موارد خطرناکه، بعدم اگر گیر بیفته به دلیل شکنندگی که داره، حالت فرجایلی که داره، خورد میشه و میریزه و اون وقت است که شما باش مسئله پیدا.
درسته. به نظر شما، من خودم که مخالف این قضیه هستم، ولی مثلا وقتی که توی جمع یا پیش دوستاش یه همچین چیزی رو که عنوان کرد، الان این قضیه یه چیز نزدیک 2 ماهه که این پیش میاد و حتی چیزی رو برای خودش حتی بر نداشته، مثلا یه چیزی رو خریده به کسی داده، یعنی اینجوری و یه جورایی تشویق میکنه، یه جورایی میگم باری کلا خوب
کنی. نه باید محکم بیستی بگید آره، ولی خب بالاخره این همون داستان سعدی است که کسی سعدی رو اذیت کرد، سعدی بهش یه اشرفی داد، بعد این کارو با حاکم کرد، گردنشو زد. میدونید اشکال کاری، ما با یه همچین واقعیاتی تو زندگی روبرو هستیم. نه محکم جلوش بیستید عزیز، اینا این زیرکی و زرنگی ها آدم رو از پا در میاره. پایان همه اینا که با اون پایان پیدا میکنه بده و اصلا شما نمیتونید کوتاه بیاد. فرزند شما کاملا در معرض خطر یه چنین باورهایی است. اگر هم اکنون جنبش مذهبی و سیاسی انقلابی بود ایشون بهش میپیوست و اینا خطرناکه، یعنی اینا میرن برای کشتن و متاسفانه درش کشته میشن چون به راحتی به بازی گرفته میشن. اینی که موضوع جدی بگیرید و اصلا یه همچین فرصتهایی رو با تمام وجود نشون بدید چه خواهد شد. احتمالش هم نیست، حتمی و قطعیه. یعنی اصلا فکر نکنید این گونه میشه زندگی کرد، برای که آدما وارد یه خط و مسیر میشن. این که میفرمایید مخصوصا میگیره، من مریض داشتم که اینجا میرفته زندانم رفته، از میرفته از مغازه چیز برمی‌داشته میبره تو ظرف آشغال دمه در میداخته میرفته، ولی فقط میخواسته به سیستم دهنکجی کنه و نشون بده من تو رو میتونم در حقیقت به نوعی به زمین بکوبم. این جدال با سیستم مسئله منه که راهشون نیست عزیز. در این کشورهای حالا به ظاهر یا به واقع دموکراسی گفتن از طریق تغییر سیستم یا تغییر مهرهای سیستم کاری بکنیم، ولی به جنگ این سیستم رفتن نیست که بنده در شهر لس آنجلس بخوام به جنگ اداره پلیس برم با 10,000 افسر پلیس کارآزموده که حق تیراندازی داره. خب معلومه من آخر کار کشته میشم. به همین جهت است که فرزندتون باید بدونه و محکم پاش بایستید عزیز، و این چیزایی که در ظاهر ساده است یا کودکانه است یا دلخوش کننده است پایان بدی داره و حتما پایان بدی داره، احتمالی نیست. این سیستم بیش از این نسبت به این موضوع حساس این است که مواظب باشید. من با آخر وقتم رسیدم، امیدوارم بتونید مشکل حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر.
باشم تمنا
خدا نگهدار.
شنگرشمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Lexus of Santa Monica به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به Lexus of Santa Monica بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل های خود را در این مرکز معاوضه می کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می رسانند. Lexus of Santa Monica با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می کند. دنی بنایان، مدیر Lexus of Santa Monica، با ارائه بهترین سرویس ها منتظر دیدار شماست. 310-505-94-48 310-505-94-48
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999 دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999 همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999 برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
یو
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
Sometimes I feel my heart will open.